بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. دکتر حسینی هستم، مدرس درس حقوق مدنی در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در خدمت شما عزیزان هستم با توضیح مطالب حقوق مدنی به صورت یک مرور سریع و بیان نکات مهم. بحث‌های مسئولیت مدنی رو پی می‌گیریم در خصوص الزامات خارج از قرارداد و اسباب زمان قهری. خب یکی دیگه از سببهای زمان قهری اتلاف هست که در ماده 328 قانون مدنی بیان شده. در این ماده بیان شده که هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اما از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اما از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. ائتلاف رو با تسبیب مقایسه میکنن و تفاوت‌ها و احکام اون رو در کتاب‌های حقوقی میتونیم مشاهده بکنیم. پس اینجا لازم هست اولین ماده‌ای که در باب تسبیب، یعنی سبب دیگر از اسباب مسئولیت مدنی و زمان قهری وجود داره، خدمتتون عرض کنیم. ماده 331 که قانون مدنی بیان میکنه هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید. خب میخواییم ببینیم که بین ائتلاف با تسبیب در از بین رفتن مال چه تفاوتهایی هست. چهار تفاوت میتونیم بین این دوتا مفهوم ارائه بدیم. تفاوت اول این که در ائتلاف شخص به طور مستقیم مال دیگری رو از بین میبره، در حالی که در تسبیب شخص به طور غیر مستقیم به دیگری خسارت میزنه. تفاوت دوم این که در ائتلاف فاعل بالمباشره و مستقیما مال دیگری رو از بین میبره، ولی در تسبیب از طریق سبب سازی و ایجاد سبب چنین میکنه. تفاوت سوم این که در ائتلاف تقصیر فاعل و عامل زیان شرط نیست، در حالی که در تسبیب تقصیر نوعی به معنای رفتار نامتعارف عامل زیان شرطه. البته در ائتلاف درست میگیم تقصیر عامل زیان شرط نیست، ولی باید در نظر عرف بین تلف و عمل مباشر رابطه علیت مستقیم باشه. تفاوت بعدی این که در ائتلاف فاعل با یک فعل به دیگری زیان میزنه، ولی در تسبیب هم با فعل و هم با ترک فعل ممکنه فاعل به دیگری زیان بزنه. زمان ائتلاف در حقوق مدنی با نظریه خطر توجیه میشه، نه نظریه تقصیر، و بر اساس این نظریه خطر عامل زیان مسئولیت داره و بایستی رابطه علیت مستقیم و رابطه علیت عرفی بین عمل مباشر و تلف شدن مال وجود داشته باشه. و فراموش نکنید که بر طبق ماده 328 قانون مدنی تلف ممکنه نسبت به عین نباشه، بلکه نسبت به منفعت باشه. خب تنها فاکتوری که باعث رهانیدن متلف از مسئولیت میشه اثبات قوه قاهر است، نه اثبات بی تقصیریش. در حالی که در تسبیب برای تحقق مسئولیت باید رفتار نامتعارف و تقصیر نوعی از سوی عامل زیان اثبات بشه تا مسئولیت داشته باشه، و استثناءً قانونگذار در برخی موارد اماره تقصیر عامل زیان رو بیان کرده، مثل مسئولیت پزشک یا مسئولیت کارفرما در برابر زیانهایی که کارگر به اشخاص ثالث میزنه. سوال اینه که مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ما چه مواردیه و اون مبنایی که به عنوان اصل برای مسئولیت مدنی قرار داده میشه کدوم مبناست؟ بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ما شناخته میشه، و تقصیری هم که در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی بیان شده تقصیر نوعی هست نه تقصیر شخصی، یعنی رفتار نامتعارف زیانبار تقصیر به حساب میاد. هرچند عمل از نظر اخلاقی قابل سرزنش و نکوهش هم نباشه، مثلا یک صغیر غیر ممیز یا مجنون به دیگری ضرر زدن، خب از نظر اخلاقی اونا مسئول نیستن، ولی رفتارشون اگر رفتار نامتعارف باشه میتونیم بگیم که تقصیر نوعی انجام دادن و مسئولیت دارن. به همین دلیل هم ماده 1216 اینها رو مسئول میدونه. خب عرض شد که در حقوق ما اصل بر اینه که نظریه تقصیر نوعی مبنای مسئولیت مدنیه. استثنان در بعضی موارد تقصیر نوعی شرط مسئولیت نیست، مثل زمان ائتلاف در ماده 328 قانون مدنی، یا مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که با نظریه تضمین گروهی توجیه میشه و مواردی از این قبیل. و همه این موارد خاص و استثنایی مخصص ماده یک قانون مسئولیت مدنی هستند. پس اصل بر نظریه تقصیر نوعیه و نظریات دیگه مثل نظریه خطر یا نظریه تضمین گروهی و نظریه اماره تقصیر یا فرض تقصیر، اینا استثناء بر نظریه تقصیر هستند. مطلب بعد بحث اجتماع عوامل متعدد در ورود زیان هست. در این زمینه میشه نموداری رو ترسیم کرد. حالات مختلفی وجود داره. یک حالت اجتماع مباشرین متعدد در ورود ضرر هست، همون حالتی که در حقوق جزا میتونیم به اون حالت شرکت در جرم بگیم. حالا در مسئولیت مدنی میگیم چند مباشر اومدن و مستقیما دارن ضرر میزنن به زیان دیده. خب توی این حالت همه اینها مسئولیت دارن، منتها مسئولیت اینها تضامنی نیست، مسئولیت اینها اشتراکی است. یعنی اصل بر اینه که مسئولیت اینها مساوی است، مگر اینکه معلوم بشه درجه تأثیر عمل برخی بیشتر از دیگری بوده. یعنی سهم برخی در ورود زیان میزان برخی در ورود زیان میزان تأثیرگذاریش بیشتر بوده، که در این حالت اگر معلوم شد میزان تأثیرگذاری اونها نابرابر بوده، هر کسی به اندازه سهم خودش در ورود زیان مسئولیت داره. حالت بعدی اجتماع سبب و مباشر هست. در این خصوص دو تا ماده قانونی در قوانین ما دیده میشه که میخواییم ببینیم که الان باید به کدوم عمل کرد. یکی ماده 332 قانون مدنی هست و دیگری ماده 526 قانون مجازات اسلامی. بر طبق ماده 332 قانون مدنی باید بگیم اصولاً مباشر مسئوله، مگر اینکه سبب عرفاً اقوا باشه. حالا چه مواردی سبب عرفاً اقوا هست؟ مواردی که مثلا فرض کنید که مباشر مجنون هست یا صغیر غیر ممیز هست یا مکره هست یا جاهل هست یا حیوان هست. تو این جور موارد سبب عرفاً اقوا هست و رابطه سببیت عرفاً بین عمل سبب و زیان وارده وجود داره، نه بین عمل مباشر و زیان وارده. اما ماده 526 قانون مجازات اسلامی برای این مسئله دو حالت رو بیان میکنه. یک حالت اینه که جنایت مستند به یک عامل هست، یعنی عرفاً مستند به یکیشونه، حالا یا سبب یا مباشر. توی این حالت همون عامل ضامنه، مثل این که مباشر بی اختیار باشه یا جاهل باشه یا صغیر غیر ممیز باشه یا مجنون باشه یا حیوان باشه، که در این موارد جنایت مستند به سبب هست و بعضی وقتا هم اینجور نیست و جنایت مستند به مباشر هست. این حالت اول. حالت بعدی اینه که جنایت با توجه به رابطه سببیت عرفی مستند به هر دو عامل هست، هم سبب هم مباشر. در این صورت سه حالت قابل طرحه. یا تأثیر رفتار مرتکبان در ارتکاب جنایت متفاوته، که در این صورت هر یک از عوامل به اندازه میزان تأثیر رفتارش مسئولیت داره. یا تأثیر رفتار مرتکبان مساویه، که در این صورت هر یک از عوامل به اندازه دیگری و به تساوی مسئولیت داره. و یا نمیدونیم تأثیر رفتار مرتکبان چقدره، که در این حالت هم مثل حالت قبل میگیم هر یک به اندازه دیگری و به تساوی مسئولیت داره، بر اساس قاعده تساوی که مستفاد از ملاک ماده 153 قانون مدنی هست. قاعده تساوی میگه که هرگاه چند نفر صاحب یک حق یا متعهد به انجام یک تعهد باشن و ندونیم مقدار حق یا تعهد هر کدوم از اونها چقدره، بر اساس این قاعده حکم تساوی بین افراد میکنیم. به نظر میرسه که همکنون اگر سوالی در آزمون بیاد بایستی از راه حل قانون مجازات اسلامی تبعیت کرد، اگر قرینه ای برخلافش داخل سوال به صورت صریح یا ضمنی وجود نداشته باشه، وگرنه اگر قرینه ای بود که باید طبق نظام قانون مدنی در زمینه اجتماع سبب و مباشر جواب بدیم، خب طبق قانون مدنی جواب میدیم، میگیم اصولا مباشر مسئوله مگر اینکه سبب عرفاً اقوا باشه. ولی به نظر میرسه ترجیح با قانون مجازات اسلامی هست. حالت دیگه از اجتماع عوامل متعدد در ورود خسارت، حالت اجتماع سببهای متعدد هست، که این خودش دو صورت داره. یا اجتماع اسباب متعدد در عرض یک دیگره، که دقیقاً حکمش مثل حالت اجتماع مباشرین متعدد در ورود خسارت هست، گفتیم همون شبیه حالت شرکت در وقوع جرم، که در این حالت هر عامل به اندازه نحوه مداخله و میزان تأثیر و درجه تأثیر و سهمش در ورود زیان مسئولیت مدنی داره، و اگر معلوم نشد میزان تأثیر ایشان چقدره، میگیم به اندازه مساوی با استناد به قاعده تساوی. توجه کنید که با توجه به درجه تأثیر، میزان تأثیر نه درجه تقصیر، حواستون به این نکته باشه، باید درجه تأثیرگذاری و اثرگذاریش در ورود خسارت مسئولیت این افراد مشخص بشه. حالت دوم در اجتماع سبب‌های متعدد اینه که اسباب متعدد در طول یکدیگر باعث ورود زیان بشن. اگر در طول یکدیگر باعث ورود زیان شدند، در این حالت خب ماده 535 قانون مجازات اسلامی بیانگر سبب مقدمه در تأثیر هست و ماده 536 همین قانون بیانگر سبب مؤخر در حدوث هست، و البته هر دوی این نظریات، یعنی سبب مقدم در تأثیر در ماده 535 و سبب مؤخر در حدوث در ماده 536، در جای جریان پیدا میکنه که اون چند عاملی که در طول هم باعث ورود زیان شدن، عملشون عمل غیر مجاز باشه تا این دوتا ماده جریان پیدا بکنه. بله، اگر عمل یه نفر مجاز باشه، عمل یه نفر غیر مجاز، طبق استنباطی که از این مواد میشه، فردی که عملش غیر مجاز هست ضامنه. خب حالا سوالی که مطرحه این که اگر اسباب متعدد در طول هم باشن، یعنی وقوع هر سبب منوط به وقوع سبب قبلی باشه، که این حالت رو میگن اسباب طولی، برخلاف اسباب عرضی که وقوع یک سبب منوط به وقوع سبب دیگر نیست، هر سببی جداگانه داره مستقلا اثر خودشو میذاره. اگر اسباب متعدد به صورت طولی بودن، هر سبب تحققش منوط به وجود سبب قبلی بود، توی این حالت ما باید نظریه سبب مقدم در تأثیر و مؤخر در حدوث رو حسب مورد جریان بدیم، یا باید بریم سراغ نظریه سبب متعارف و مناسب که در مسئولیت مدنی به وسیله استادان بزرگی مثل استاد عزیزم جناب دکتر صفایی و دکتر رحیم مطرح شده. در بحث مسئولیت مدنی به نظر میرسه که ما بایستی معیار اصلی رو نظریه سبب متعارف و متناسب بدونیم و بگیم که اون مواردی هم که سبب مقدم در تأثیر و مؤخر در حدوث در جنایات ملاک قرار گرفته، اماره این وجود داره که این دوتا نظریه مقدم در تأثیر و مؤخر در حدوث متناسب و متعارف بودن. پس اگر همون جا هم ما بتونیم تشخیص بدیم که سبب متناسب و متعارف سبب دیگر غیر از سبب مقدم در تأثیر بوده یا غیر از مؤخر در حدوث بوده، دیگه باید بریم سراغ همون سبب متعارف و متناسب و سراغ مقدم در تأثیر و مؤخر در حدوث نمیریم. ضمن این که این دوتا ماده 535 و 536 در مورد جنایات هست، ولی در سایر مسائل مسئولیت مدنی ما بایستی نظریه سبب متعارف و متناسب رو ملاک قرار بدیم، نه نظریه سبب نزدیک و نه نظریات دیگر رو. سبب متعارف به سبب میگن که با نتیجه زیانبار رابطه سببیت عرفی داره. بحث بعد ماده 333 قانون مدنی هست. این ماده بیان میکنه صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود، مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است. ماده 334 هم بیان میکنه مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از نایه آن حیوان وارد میشود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد. لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارات وارد خواهد بود. این دو تا ماده بیانگر نظریه تقصیر نوعی هست، یعنی رفتار نامتعارف. بحث بعد ماده 335 قانون مدنی هست. این ماده بیان میکنه در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد، و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود. خب بر اساس مقررات ماده 335 قانون مدنی و مواد 528 و 531 قانون مجازات اسلامی که همگی در مورد مسئولیت راننده وسیله نقلیه است، ندارنده در مورد راننده است، اگر حادثه بر اثر تقصیر یکی از راننده ها ام از تقصیر عمدی یا غیر عمدی صورت گرفت و حادثه منتسب به او بود، همون راننده مسئوله. اما اگر هر دو راننده مقصر بودن و حادثه منتسب به هر دو بود، هر دوشون به صورت مساوی مسئولن و اگر سه نفر بودن، هر یک سوم مسئولیت داره و به همین ترتیب عمل میشه. خب در اینجا مشاهده میکنیم که قانون مجازات اسلامی از حالت بی تقصیری راننده ها مستقیما صحبتی نکرده و قانون مدنی هم همینطور. اما ماده 530 قانون مجازات اسلامی و اصول حقوقی به ما این راه حل رو میرسونه که اگه حادثه در اثر قوه قاهره بود، هیچ فردی ضامنش نیست. و البته این صحبتی که ما الان داریم میکنیم مربوط به مسئولیت راننده هاست. در مورد دارنده وسیله نقلیه، برخی از اساتید اعتقاد دارن که اگر دارنده وسیله نقلیه موتوریش رو بیمه نکنه، مسئولیت داره نسبت به حوادثی که در اثر وسیله نقلیه او رخ میده. اما بر طبق نظر استادان بزرگوار دکتر سید حسین صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی و همچنین بر طبق ماده 4 قانون بیمه اجباری بند به این ماده، اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع قانون بیمه اجباری باشه یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 21 قانون بیمه اجباری باشه، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت میشه و اصلا بحث دارنده دیگه این وسط نیست. یعنی علیه راننده میشه طرق دعوا کرد، در این حال علیه صندوق هم به همراه راننده طبق بند به ماده 4 قانون بیمه اجباری میشه طرق دعوا کرد. و اصلا بحث این که علیه دارنده طرق دعوا بکنیم نه قانونیه، نه اساتیدی مثل آیه دکتر صفایی و دکتر رحیمی چنین چیزی رو بیان کردن و نه با قواعد حقوقیمون میتونه سازگار باشه، به این دلیل که اگر بخوایم علیه کسی طرح دعوا کنیم، علیه راننده هست نه دارنده. این مطلب تمام شد. و نکته آخری که در این قسمت عرض میکنم این هست که ماده 163 قانون دریایی بیان کننده عدم مسئولیت در حالت وجود علت خارجی و قوه قاهره هست که دوستان میتونن این ماده رو مشاهده بفرمایند. سبب چهارم از اسباب مسئولیت مدنی استیفا هست. در رابطه با استیفا دو تا ماده قانون مدنی مد نظر هستند، ماده 336 و ماده 337. ماده 336 در رابطه با استیفا از عمل غیر هست. این ماده میگه هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تورع داشته است. تبصره این ماده هم یک نکته بسیار مهمی رو به عنوان استثنای بر اصلی که داخل ماده است بیان میکنه که مربوط به حقوق خانواده است. و اما خود ماده رو عرض کنیم. استیفا از عمل غیر نیاز به 5 شرط داره. شرط اول اینکه امر به اقدام باید صورت گرفته باشه، یعنی بایستی آمر از مأمور بخواد، تقاضا کنه، درخواست کنه یا دستور بده که کاری انجام بده. دوم این که مأمور باید عملی رو بر حسب امر دیگری انجام داده باشه، انجام عمل. سوم این که بایستی برای انجام اون عمل عرفاً یه اجرتی باشه یا عامل عادتاً مهیای انجام اون عمل در مقابل عوض باشه. و چهارم این که اجرتی بین طرفین تعیین نشده باشه و عرفاً هم عمل مورد نظر اجرت معلومی نداشته باشه. اگه اجرتی در نزد طرفین یا عرف تعیین شده باشه، موضوع دیگه داخل در قلمرو به استیفا و زمان قهری نیست، بلکه داخل در قلمرو به قرار داده. پنجم این که عامل قصد تبرع نداشته باشه، که البته میدونید اصل بر اینه که عامل هم قصد تبرع نداره و مدعی وجود قصد تبرع که استیفا کننده هست، استفاده کننده هست، اون باید قصد تبرع عامل رو ثابت کنه. اگر این 5 تا شرط بود، نتیجه وجود این 5 شرط استحقاق عامل به اخذ اجرت المثل عملش هست. تبصره ماده 336 قانون مدنی بیان میکنه چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. این تبصره مربوط به سال 85. خب این تبصره یه جور داره تخصیص میده متن ماده رو، چون ماده میگه اگر همه اون شرایط بود، کسی که عامل بوده میتونه از عامر اجرت المثل بگیره. اما اینجا یه قید اضاف شده در مورد روابط زن و شوهر و اون اینکه کارهایی رو که شرعاً به عهده زن نبوده هست که اجرت المثل داره اگر اون شرایط دیگه باشه. اما اگر کار و تکلیفی باشه که شرعاً و قانوناً بر عهده زن هست، برای اون دیگه نمیشه اجرت گرفت. مثلا در راستای تکلیف معاضدت زن بره یه سری کارها رو انجام بده یا مرد بره انجام بده، هیچ کدوم از زن و مرد نمیتونن برای این کارها اجرت بگیرن از طرف مقابل. این برمیگرده به این قاعده در فقه که اخذ اجرت بر انجام واجبات حرام هست. بحث بعد استیفا از مال غیر هست که در ماده 337 قانون مدنی بیان شده. در این ماده آمده که هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است. شرایط تحقق نهاد استیفاء از مال غیر چی هست؟ اول اینکه باید اذن صریح یا ضمنی در استیفاء منفعت از مال باشه. دوم اینکه کسی از مال مورد نظر یعنی مال غیر استیفاء منفعت کنه. سوم اینکه اجرت بر حسب عرف یا توافق طرفین برای استفاده از مال غیر تعیین نشده باشه، چون اگر اجرت عرفاً یا با توافق تعیین شده باشه، موضوع داخل در قرارداد هست نه زمان قهری. چهارم این که اذن در انتفاع مجانی نباشه، و باز عرض میکنیم که اصل بر اینه که اذن در انتفاع مجانی نیست و در واقع میتونیم بگیم اماره عدم تبرع، عدم مجانیت وجود داره و کسی که میگه مجانی بوده اون باید مجانی بودن رو ثابت بکنه، یعنی استفاده کننده. نکته بعد در رابطه با استیفا این که اگرچه در استیفا مشروع یعنی با ترازی طرفین وجود داره، اما وجود ترازی به تنهایی برای تحقق قرارداد کافی نیست، بلکه زمان قرارداد محقق میشه که ارکان دیگری مثل وجود عوضین معلوم تحقق داشته باشه. پس اگر عوضین معلوم نباشه، عقدی هم صورت نگرفته، هرچند که توافق و ترازی هم باشه. مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند که مفاد ماده 336 که در رابطه با استیفا از عمل غیر هست، در مورد استیفا از مال غیر که در ماده 337 اومده هم اعمال میشه و برعکسش هم اعمال میشه. البته این که حکم این ماده رو به ماده دیگه تسری بدیم تا جایی که با ماهیت اون ماده تناسب داشته باشه. مطلب بعد در رابطه با تبصره الحاقی به ماده 336 در سال 85 در مورد اخذ اجرت المثل کارهاییه که زن به دستور شوهرش و با عدم قصد تبرع انجام میده. توجه کنید که در این مورد هم اماره عدم تبرع جریان داره و مرد باید ثابت بکنه که زن قصد تبرع داشته و اثبات قصد تبرع نداشتن با زن نیست. و استحقاق زن به اخذ اجرت المثل محدود به مورد طلاق به درخواست شوهر هم نیست. البته به اینم باز باید توجه کرد که اگر عرفاً زن به طور مجانی عملی رو انجام داده باشه و از اوضاع و احوال نیت تبرعی و مجانی او فهمیده بشه، با وجود این اماره قضایی زن استحقاق اخذ اجرت المثل رو نداره، مگر اینکه خلافش رو ثابت کنه، یعنی ثابت کنه که قصد تبرع نداشته. ولی اگر چنین اماره‌ای نبود، چنین اوضاع و احوالی نبود، زن اصولاً میتونه اجرت المثل عملش رو بگیره و این مرده که بایستی قصد تبرع زن رو ثابت کنه. بحث رو ادامه میدیم با برخی از مباحث تئوری مسئولیت مدنی که در کتب حقوقی و در مواد قانونی در قوانین مختلف به طور پراکنده بحث شده. اولین مطلب این که معیار تفکیک ائتلاف از تسبیب عرف هست. ما عرض کردیم که کسی که ائتلاف میکنه بالمباشره و مستقیما مالی رو از بین میبره، ولی در تسبیب به طور غیر مستقیم و از طریق ایجاد سبب و توأم با تقصیر به مال دیگری آسیب میزنه. خب میخوام ببینیم که معیار تفکیک این دوتا از هم چیه؟ با واسطه یا بدون واسطه بودن، مستقیم یا غیر مستقیم بودن، این رو میفرمایند که معیار عرف هست. یعنی باید ببینیم که عرفاً واسطه ای برای ائتلاف بوده تا بشه تسبیب یا نبوده تا بشه ائتلاف. مطلب بعد این که آیا مسئولیت مدنی قراردادی با مسئولیت مدنی قهری و غیر قراردادی وحدت بنیادی دارن، وحدت مبنایی دارن؟ جواب اینه که بله، مبنا و بنیاد هر دوتاش یکیه و هر دوتاش مسئولیت مدنیه، منتهی یکی ناشی از نقض قرارداده و دیگری ناشی از فعل زیانبار در قالب اتلاف یا تسبیب. سوال بعد این که تعمیم قواعد مسئولیت قهری به قراردادی جایزه؟ جمع مسئولیت قهری و قراردادی جایزه؟ پاسخ اینه که تعمیم قواعد مسئولیت قهری به مسئولیت قراردادی تا حدی جایزه که نظم قراردادی رو به هم نزنه و برخلاف اصل حاکمیت اراده نباشه. مثلا اگر یه باربری با صاحب کالای قرارداد ببنده، خب امین محسوب میشه و اومدیم این فرد پاش بلغزه و کالا رو تلف کنه، صاحب کالا نمیتونه با نادیده گرفتن قرارداد بر اساس قاعده اتلاف و بدون اثبات تعدی یا تفرید مسئولیت فرد رو ادعا کنه و ازش مطالبه خسارت کنه. در واقع در اینجا تخلف از مسئولیت قراردادی در یه تعهد به وسیله صورت گرفته و باید تقصیر باربر به وسیله مالک ثابت بشه، همچنان که در بقیه تعهدات به وسیله هم اینجوری هست. نکته بعد این که یکی از شرایط تحقق مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری شرط قابلیت پیشبینی ضرر هست که در دوتاش وجود داره که اینو انشاءالله بعد اشاره میکنیم. ارکان مسئولیت مدنی چی هست؟ ارکان مسئولیت مدنی سه مورد هست. اول باید ضرری به خواهان وارد شده باشه. دوم بایستی وارد کننده زیان تقصیر داشته باشه. البته خب این در مواردی هست که مسئولیت مبتنی بر تقصیره، اما در موارد مسئولیت‌های نوعی یا بدون تقصیر دیگه این رکن تقصیر یعنی همون رفتار نامتعارف شرط نیست و به جاش میتونیم بگیم رفتار زیانبار نامشروع. در واقع بهتره که ما به جایی که بگیم عنصر دوم تقصیر هست، بگیم عنصر دوم رفتار زیانبار نامشروع است که گاهی تقصیر در کنار این رفتار زیانبار نامشروع شرطه و گاهی شرط نیست. عنصر سوم رابطه سببیت هست، یعنی باید ثابت بشه بین زیان وارد شده به خواهان و عمل فرد رابطه سببیت بوده، یا به تعبیری استادان میگن باید ثابت بشه زیان وارد شده به خواهان ناشی از تقصیر بوده یا در موارد استثنایی ناشی از فعل زیان آور خوانده بوده، حالا تقصیرم نه ولی خب فعل زیان آور خوانده بوده. مطلب بعد این که مفهوم ضرر چیه؟ ضرر دارای مفهوم عرفیه و عرف برای اون معنای گسترده ای قائل هست، شامل هر گونه زیان مادی، زیان معنوی و بدنی از جمله عدم النفع هم میشه. سوال بعد این که شرایط ضرر قابل جبران چیست؟ ضرر قابل جبران 5 شرط داره که عبارتند از مسلم بودن، نه احتمالی بودن، مستقیم بودن، نه با واسطه بودن، شخصی بودن یعنی ناشی از لطمه ای باشه که به حق شخص یا نفع مشروع شخص وارد شده، قبلا جبران نشده باشه، و شرط آخر ضرر قابل جبران هم این هست که قابل پیش بینی باشه. خب میخوام یه خورده در رابطه با این شرایط توضیح بدیم. اولین شرط ضرر قابل جبران این بود که باید مسلم باشه نه احتمالی، به عبارت دیگه باید قطعی باشه، باید حتمی باشه. ضرر مسلم ضرریه که یا فعلیت داره یا بر حسب جریان عادی امور قابل تحقق هست. ماده 5 قانون مسئولیت مدنی در این باره مد نظره. از ماده 5 برداشت میشه که ممکنه دادگاه حکم به جبران خسارتی بکنه که الان فعلیت نداره ولی وقوعش در آینده مسلم هست. ماده 6 قانون مسئولیت مدنی هم خواهش میکنم دوستان مطالعه کنن. از این ماده 6 برمیاد که هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی جزء خسارات قابل جبرانه، یا حتی طفلی که در زمان وقوع آسیب نطفه او منعقد شده ولی هنوز به دنیا نیامده مستحق مستمری به علت محرومیت از حمایت مالی زیان دیده شناخته شده. میشه از این مواد حکم به جبران ضرر آینده، البته ضرری که در آینده به حکم عرف و عادت مسلم باشه، استنباط کرد. سوال بعد این که آیا از دست دادن فرصت ضرر قابل جبران به شمار میاد؟ جواب اینه که بله، از دست دادن فرصت ضرر مسلم هست. از دست دادن فرصت به دو صورت قابل تصوره. یکی این که شخص فرصت به دست آوردن یک امتیاز مورد انتظار رو از دست بده، مثل این که داوطلب شرکت در آزمون به علت تصادف اتومبیل و آسیب دیدنش از شرکت در آزمون باز بمونه، و دومم این که فرصت جلوگیری از زیان رو از دست بده، مثل اینکه وکیلی که به موقع نسبت به حکم صادر شده درخواست تجدید نظر نمی‌کنه و مهلت سپری میشه و موکلش به طور قطعی محکوم میشه، یا مثلا جراحی که بر اثر تقصیرش بخت درمان یا زنده ماندن بیمار رو از او میگیره. موضع حقوق ایران در مورد از دست دادن فرصت چیه؟ با توجه به مفهوم عرفی ضرر میشه گفت عرف امروز از دست دادن فرصت رو اگر جدی باشه نوعی ضرر تلقی میکنه و اون رو قابل جبران میدونه. سوالی که مطرحه این که برای ارزیابی خسارت ناشی از دست دادن فرصت چه معیاری وجود داره؟ پاسخ اینه که نمیشه خسارت کامل ناشی از عدم حصول نتیجه رو ملاک قرار داد، به این دلیل که حصول نتیجه قطعی و مسلم نیست و این خسارت احتمالی تلقی میشه و اساتید گفتن درجه احتمال حصول نتیجه، این نتیجه این فرصت چقدر میتونست برای زیان دیده مفید و مؤثر باشه، درجه احتمال حصول نتیجه هم در اصل تحقق خسارت و هم در تعیین میزان اون باید مورد توجه قرار بگیره. البته ضابطه دقیقی برای تعیین میزان خسارت نیست و قاضی در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه میتونه میزان خسارت رو تعیین بکنه و فقط به بخشی از خسارت ناشی از عدم حصول نتیجه حکم بده. شرط بعدی از شرایط ضرر قابل جبران این بود که ضرر باید مستقیم باشه، یعنی به طور مستقیم از فعل خوانده ناشی شده باشه. مستند این شرط ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی هست. مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ واسطه‌ای بین فعل شخص و خسارت وارد نباشه، بلکه منظور از ضرر مستقیم و بلا واسطه اون هست که بین زیان و فعل شخص خوانده رابطه سببیت عرفی باشه، یعنی عرفاً بتونیم بگیم این زیان ناشی از فعل خوانده است، هرچند که واسطه هایی هم در بین فعل خوانده و ضرر وارده وجود داشته باشه. شرط بعدی این که ضرر باید شخصی باشه، به این معنی که شخصی که ادعای خسارت میکنه باید خود زیان دیده یا قائم مقامش باشه مثل وارث. پس هرگاه زیان دیده از مطالبه خسارت خودداری بکنه کس دیگه نمیتونه به جاش بره طرح دعوای مسئولیت مدنی بکنه، مگر اینکه از طرف زیان دیده نمایندگی داشته باشه. شخص حقوقی که حافظ منافع یه حرفه است به سبب تضرر اعضای خودش زیان میبینه و در واقع خود شخص حقوقی هم متحمل خسارت میشه، خسارت شخصی. پس شخص حقوقی میتونه در این زمینه ها مطالبه خسارت بکنه. مطلب بعدی این که ضرر باید در نتیجه لطمه ای که به حق شخص وارد شده پدید اومده باشه. مستند این شرط ماده 1 قانون مسئولیت مدنیه. نفع مشروع به نفعی میگن که قانون اون رو منع نکرده و عرف و اخلاق عمومی هم اون رو تایید کرده. چنین نفعی در حکم حقه و تجاوز به این نفع موجب مسئولیت مدنیه. مثلا برادری که از حمایت مالی برادرش برخوردار بوده و کسی برادری که حامی مالی برادر دیگه هست و میکشه، خب توی این حالت برادر زیان دیده که دیگه از حمایت مالی برادرش برخوردار نیست میتونه از قاتل مطالبه خسارت کنه. سوال این که آیا فرزند طبیعی که هزینه زندگیش بر عهده پدر طبیعی هست میتونه از قاتل پدر مطالبه خسارت بکنه؟ قطعا بله، به خاطر اینکه فرزند طبیعی یا نامشروع یا همون زنازاده طبق نظر برخی فقها و رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3476 از کلیه حقوق فرزند مشروع به استثنای ارث برخوردار هست. شرط بعدی از شرایط ضرر قابل جبران اینه که ضرر باید قبلا جبران نشده باشه. زیان دیده نمیتونه برای یه ضرر دوبار غرامت بگیره. سوال اینه که آیا زیان دیده میتونه علاوه بر مبلغی که از شرکت بیمه یا سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده به وارد کننده زیان هم مراجعه کنه و کل خسارت رو از او بگیره یا نه؟ جواب اینه که اگر بیمه از نوع بیمه مسئولیت یا بیمه اموال باشه، در واقع شرکت بیمه به جای وارد کننده زیان غرامت میده و روشنه که زیان دیده نمیتونه بار دیگر از عامل زیان بیاد خسارت بگیره، مگر اینکه بیمه‌گر کل خسارت رو جبران نکرده باشه، که در این حالت بیمه گذار میتونه برای مازاد بر مبلغ دریافتی از بیمه‌گر تا سقف کامل خسارت به عامل زیان رجوع بکنه. اما در مورد بیمه‌هایی که بیمه خسارات نیستن، یعنی بیمه مسئولیت و بیمه اموال نیستن، بیمه خسارات نیستن، مثل بیمه عمر که به موجب قرارداد بیمه‌گر پرداخت مبلغی رو در صورت فوت بیمه گذار تعهد میکنه، اونا اصلا ربطی به مسئولیت و خسارت وارده ندارن. اصولا ذی‌نفع بیمه هم میتونه مبلغ مورد تعهد رو از بیمه‌گر دریافت بکنه طبق قراردادی که داشته، قرارداد بیمه عمر، و هم برای جبران خسارت به عامل زیان میتونه مراجعه بکنه. سوال بعد این که برفرض این که بیمه‌گر یا سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تعهدات خود مبلغی به زیان دیده بپردازن، آیا اینا میتونن به قائم مقامی زیان دیده، به عامل زیان رجوع کنن و چیزی رو که به زیان دیده دادن از عامل زیان بگیرن؟ جواب اینه که اگر شرکت بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی مبلغی رو پرداخته، البته اون مبلغ رو نه از باب جبران خسارت داده، بلکه در اجرای تعهدات قراردادی یا قانونی خودش داده، علل اصول نباید حق رجوع به عامل زیان رو داشته باشه. ولی تو این زمینه ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 یه صحبت دیگه میگه. میگه چی ماده 30 قانون بیمه؟ میگه بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود. و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد، در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می شود. این ماده نشون میده که بیمه‌گر بعد از پرداخت خسارت حق رجوع به عامل زیان رو داره. اما دکتر صفایی و دکتر رحیمی میفرمایند که این ماده شامل بیمه مسئولیت و بیمه اشخاص به ویژه بیمه عمر نیست. البته لازم هست که دوستان در همین زمینه مواد 15 و 25 قانون بیمه اجباری رو حتما مطالعه کنن، چون این دوتا ماده در رابطه با قائم مقامی بیمه‌گر و قائم مقامی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، قائم مقامیشون از زیان دیده برای رجوع علیه عامل زیان صحبت‌هایی داره که خوندنی هست. شرط بعدی از شرایط ضرر قابل جبران اینه که ضرر باید قابل پیش‌بینی باشه. شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری لازم هست. البته ضرر باید نوعاً یعنی عرفاً قابل پیش بینی باشه. اگر نوعاً و عرفاً قابل پیش بینی نبود ولی برای عامل زیان قابل پیش بینی بود، باز هم مسئولیت مدنی تحقق پیدا میکنه و شرط قابلیت پیش بینی محققه. توجه کنید که قابلیت پیش بینی علت یا ماهیت ضرر کافی برای مسئولیت و پیش بینی مقدار ضرر لازم نیست. پس همین که عامل زیان علت و نوع ضرر رو پیش بینی کنه، یا این امر عرفاً قابل پیش بینی باشه، هرچند که عامل زیان پیش بینی نکنه، او مکلف به جبران خسارت هست، هرچند که مقدارش قابل پیش بینی نباشه. مطلب بعد در رابطه با عدم النفع هست. عدم النفع یا فوت منفعت احتمالی ضرر به شمار نمیاد و قابل جبران نیست. اما عدم النفع یا فوت منفعت مسلم ضرر به شمار میاد و مواد 5 و 6 قانون مسئولیت مدنی، ماده 133 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347، مواد 535 و 536 قانون مدنی، ماده 18 قانون کار، ماده 29 قانون کار و ماده 14 قانون آیین‌دادرسی کیفری عدم النفع مسلم رو ضرر میدونن و زیان دیده رو مستحق گرفتن خسارت ناشی از این ضرر می. البته در ماده 14 قانون آیین‌دادرسی کیفری از عدم النفع مسلم به عنوان منافع ممکن الحصول یاد شده. توجه کنید که اون عدم النفعی که در ماده 515 قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست، منظور عدم النفع احتمالیه. سوال بعد این که آیا ضرر معنوی و خسارت معنوی قابل جبران هست؟ جواب اینه که بله، و جبرانش هم از طریق مالی مثل پرداخت مبلغی پول مجاز هست و تنها استثنایی که در این زمینه وجود داره تبصره ماده 14 قانون آیین‌دادرسی کیفریه که در این حالت اخذ خسارت معنوی امکان پذیر نیست. در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین‌دادرسی کیفری آمده که منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق ائتلاف می نماید. این قسمتش استثناء است که می خونم. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود. سوالی که مطرحه این که آیا حق مطالبه خسارت معنوی و به عبارت دیگه حق جبران ضرر معنوی که به شخصی وارد شده به ورثه‌ش هم انتقال پیدا میکنه و ورثه میتونن به قائم مقامی مورث اون رو مطالبه بکنن؟ جواب اینه که حق مطالبه خسارت به ورثه هم انتقال پیدا میکنه و اونا میتونن به قائم مقامی زیان دیده اقامه دعوا کنن. توجه کنیم که حق جبران خسارت معنوی یه حق صرفا شخصی نیست، بلکه یه حقیه که قابلیت تبدیل به مال رو داره و در نهایت به مقداری پول تقویم میشه و از این لحاظ قابل انتقال به ورثه است. سوال بعد این که آیا شخص حقوقی میتونه به علت ضرر معنوی که بهش وارد شده مطالبه خسارت بکنه؟ در مورد کسر حیثیت و اعتبار که اختصاص به فرد انسان نداره، شامل شخص حقوقی هم میشه، شخص حقوقی میتونه مطالبه خسارت کنه. اما در مورد صدمات روحی که شامل غم و اندوه و
درد و رنجیه که به انسان عارض میشه، شخص حقوقی نمیتونه از این بابت مطالبه خسارت بکنه، چون این ضرر ویژه انسان هست و شامل اشخاص حقوقی با استناد به ماده 588 قانون تجارت نمیشه. سوال بعد این که آیا گروه میتونه برای ضرری که به اعضا یا افراد تحت حمایتش وارد شده دعوای مسئولیت مدنی اقامه بکنه؟ در حقوق ایران مثل حقوق فرانسه، اشخاص حقوقی اهم از شرکت‌ها و انجمن‌ها، یعنی همون مؤسسات غیر انتفاعی، میتونن به خاطر ضرر وارد به منافع گروهی اعضای خودشون که سرمایه معنوی اونها رو تشکیل میده مطالبه جبران خسارت کنن. اما در مورد انجمن‌هایی که هدفشون نه تنها حمایت از منافع اعضای خود بلکه حمایت از منافع گروهی گسترده و نامشخص هست، مثل حمایت از نابینایان یا بیماران خاص، این که قبول بکنیم حق مطالبه جبران خسارت به نمایندگی از گروه وجود داره، این دشواره و نمیشه اینو به راحتی قبول کرد، مگر اینکه قانون چنین حقی رو برای شخص حقوقی شناخته باشه. در حقوق ما مثل حقوق فرانسه، اقامه دعوای گروهی به وسیله یکی از اعضای گروه به نمایندگی از افرادی نامعین پذیرفته نشده، اما در کشورهای کاملا با عنوان دعوای گروهی کلاس اکشن پذیرفته شده. مبحث بعد ضرر ناشی از فوت است. اگر صدمه وارد به جسم انسان به فوت او منتهی بشه، ورثه متوفا به عنوان قائم مقام متضرر یا حتی به عنوان اصیل، کسی که ضرر مستقیما به خودشون رسیده، میتونن دعوای خسارت اقامه کنن. در این زمینه بیان چند نکته ضروریه. اول اینکه ورثه متوفا به عنوان قائم مقام متضرر میتونن خسارت مادی وارد بر متوفا رو از وارد کننده زیان مطالبه کنن، به شرط اینکه ترکه رو قبول کرده باشن یا لااقل در حقوق ما رد نکرده باشن. ورثه و مصالح عام میتونن کلیه حقوق راجع به مسئولیت مدنی رو که متوفا داشته ولی فرصت اعمال اونها رو پیدا نکرده به جای او اعمال بکنن. نکته بعد این که ورثه علاوه بر قائم مقام متوفا، خودشون هم میتونن به عنوان اصیل به علت خسارت ناشی از فوت مورث اقامه دعوا بکنن. توجه کنیم که نفع مشروع ورثه به منزله حقه، که اینو قبلا هم گفتیم، و خسارت ناشی از دست دادن اون به وسیله ورثه قابل اعماله. نفع مشروع مثل حالتی که یک برادری داره نفقه برادر درمانده یا خواهر درمانده خودشو داره میده و الان هم از اون فرد ارث ببره، خب این فرد میتونه به عنوان اصیل این نفع مشروعی که ازش سلب شده رو، در واقع خسارت ناشی از اون رو از طرف عامل زیان میتونه بگیره، با اینکه یک حق نبود، ولی خب این نفع مشروع به منزله حقه، چون میدونید نفقه اقارب در خط اطراف وجود نداره، نسبت برادر و خواهر نیست، در خط عمودی اهم مسعودی یا نزولیه، اونه که حقه. نکته بعدی این که در مورد خسارت معنوی این سوال مطرح میشه که ورثه یا اشخاص ثالث میتونن به عنوان اصیل و به استناد این که بر اثر فوت متضرر اصلی به عواطف و احساساتشون لطمه وارد شده خسارت معنوی مطالبه بکنن، پاسخ این سوال هم مثبته. این ضرر در قوم و خیشان نزدیک به ویژه آبا و اولاد و همسر مفروضه، اما در مورد خیشان نسبی یا سببی دورتر مثل برادر و خواهر یا حتی اشخاصی که رابطه خیشاوندی با متوفا ندارن، مثل نامزد یا مثل دوست، تو این موارد اگر ضرر وارد بشه، دادگاه هنگامی حکم به جبران خسارت معنوی میدن که وجود رابطه عاطفی واقعی بین خواهان و متوفا به اثبات برسه. بدیهی هم هست که نمیشه برای هر شخصی که از دیدن حادثه مرگباری متأثر و دچار غم و اندوه شده حق مطالبه خسارت معنوی قائل شد، این بدیهیه. و البته لازم به ذکر که اینجا عرض کنیم تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرس کیفری مقرر میکنه که خسارت معنوی ناشی از جرایم مستوجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی قابل مطالبه نیست. مطلب بعد این که نظر محققان و استادان حقوق بر این هست که دیه ماهیت دوگانه داره، هم یه نوع مجازات هست و برای تنبیه مجرمه و هم نوعی جبران خسارت زیان دیده، و باز هم لازم به ذکره که خسارت مادی مازاد بردیه قابل دریافته و البته اخذ خسارت معنوی مازاد بردیه به استناد تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرس کیفری امکان پذیر نیست. فایده تعیین دیه به حکم قانون اونه که در مورد خسارت بدنی قانون حداقل میزان خسارت رو معین کرده و زیان دیده رو از اثبات میزان خسارت تا حد دیه معاف کرده، یعنی تا این حد خسارت رسیده، منتها اگر زیان دیده بخواد زاید بر میزان دیه مطالبه خسارت مادی بکنه باید اونو اثبات کنه،
باید با ادله قانونی ثابت کنه که میزان ضرر مادی بیشتر از مبلغ دیه بوده و در صورت اثبات این امر دادگاه باید به جبران خسارت مادی زاید بر دیه حکم کنه. مبحث بعد تقصیر هست. تقصیر به چه معناست؟ تقصیر عبارت است از اشتباه در رفتار که شخص محتاطی که در همون اوضاع و احوال خارجی خانه قرار داشته مرتکب اون نمیشه. به زبون ساده تر تقصیر تجاوز از رفتار انسان متعارف هست. در این زمینه لازم هست که مواد 951 و 952 و 953 قانون مدنی رو نگاه کنیم. ماده 953 بیان میکنه تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. ماده 951 تعدی رو تفریط میکنه و ماده 952 تفریط رو. تعدی طبق ماده 951 تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط طبق ماده 952 عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. به نظر میرسه به طور ساده و مختصر میگیم تقصیر تجاوز از رفتار انسان متعارف هست در همون شرایطی که خوانده قرار داشته. خب عناصر تشکیل دهنده تقصیر چیه؟ آیا علاوه بر فعل مثبت یا منفی که عنصر عینی و مادی تقصیر هست، قابلیت انتصاب روانی که عنصر شخصی و معنوی تقصیر هست هم شرطه؟ خب قبلا در فرانسه این بود، اما بعد مورد انتقاد قرار گرفت و نظریه تقصیر نوعی وارد بحث شد و همچنین در نظام حقوقی ایران هم تقصیر طبق مواد 951 تا 953 مفهوم شخصی نداره و قابلیت انتصاب روانی شرط نیست. به همین دلیل هست که ماده 1216 قانون مدنی بیان میکنه هرگاه صغیر یا مجموع یا غیر رشید باعث ضرر بشه ضامنه. فلذا میتونیم بگیم که در حقوق ایران هم نظریه تقصیر نوعی قبول شده، یعنی تجاوز از رفتار انسان متعارف. حالا دیگه کار نداریم که فرد از نظر روانی عملی که انجام داده قابل انتصاب بهش هست یا نه، آیا عملش از نظر اخلاق قابل نکوهش و سرزنش هم هست یا نه، و فقط به این نگاه میکنیم که یک انسان متعارفی اگر بود چنین کار رو انجام میداد یا انجام نمیداد. مطلب بعد این که تقصیر یک سری تقسیمات داره. تقصیر عمدی به تقصیر میگن که همراه با سوء نیت و قصد اضرار باشه، قصد نتیجه و اراده ایجاد زیان وجود داره. اما تقصیر غیر عمدی چنین نیست. تقصیر سنگین تقصیریه که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدی شگفت است. درسته که قصد اضرار نیست، درسته که سوء نیت نیست، ولی آنچنان بی‌مبالاتی وجود داره که گویا کار رو عمدن انجام داده عامل زیان. تقصیر سبک تقصیریه که شخص با احتیاط متوسط مرتکب اون نمیشه. تقصیر خیلی سبک تقصیریه که شخص بسیار محتاط و آگاه مرتکب اون نمیشه. در حقوق ما اصولاً شدت و ضعف تقصیر در مسئولیت مدنی تأثیری نداره، اما به طور استثنایی تفاوت‌های میان اقسام تقصیر وجود داره. اینکه اولاً بیمه خسارات ناشی از تقصیر عمدی باطله، به عبارت دیگه بیمه خسارات عمدی رو در بر نمیگیره. منظور قانونگذار از ماده 14 قانون بیمه سال 1316 هم که بیان کرده بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود همینه، یعنی منظورش تقصیر عمدیه نه غیر عمد. ثانیاً توافق بر عدم مسئولیت یا شرط تحدید و محدود کردن مسئولیت مدنی نسبت به تقصیر عمدی و تقصیر سنگین که اون هم در حکم عمده تأثیری نداره و برخلاف نظم عمومی و باطله. ثالثاً تقصیر یه مفهوم نوعی و اجتماعی پیدا کرده و حالت روانی و ذهنی مقصر رو اصولاً مورد توجه قرار نمیده، یعنی مهم نیست که عمد باشه یا غیر عمد، در حالی که در تقصیر عمدی سوء نیت که حالت روانی و درونی بررسی میشه. به عبارت دیگه معیار تشخیص تقصیر عمدی شخصیه نه نوعی، ولی همکنون در مسئولیت مدنی ما تقصیر رو نوعی در نظر میگیریم. مطلب بعد در مورد تقصیرهای شغلی و حرفه‌ای هست. خب اینجا دو مسئله قابل طرح. اول اینکه معیار ارزیابی رفتار شخصی که دارای شغل و حرفه است رفتار یک انسان متعارف معمولی نیست، بلکه باید رفتار اونا با رفتار متعارف یک شخص متخصص در اون حرفه و شغل در واقع مقایسه بشه. مسئله دوم اینکه آیا صاحبان شغل و حرفه در قبال مراجع کنندگان تعهد به نتیجه دارن یا تعهد به وسیله دارن؟ تعهد به نتیجه دارن یعنی تعهد به حصول یک نتیجه و امر خاص، یا تعهد به وسیله دارن، تعهد کلی مراقبت و احتیاط. گاهی در مجموعه تعهدات شخص هم تعهد به وسیله وجود داره و هم تعهد به نتیجه. مثلا وکیل دادگستری درسته که بر طبق قاعده برنده شدن در دعوا رو تعهد نمی‌کنه و فقط متعهد میشه که تمام تلاشش رو برای پیروزی در دعوا به کار ببنده، اما در این حال به برخی نتایج و امور خاص مثل حضور در جلسه رسیدگی و دادن لایحه و دفاع از موکل و تجدید نظرخواهی در موعد قانونی و حفظ اسناد و مدارک به صورت تعهد به نتیجه متعهد شده. اغلب تعهدات قراردادی از نوع تعهد به نتیجه است و اکثر تعهدات خارج از قرارداد تعهد به وسیله است. مطلب بعد در مورد مسئولیت پزشک است که با استناد به ماده 495 قانون مجازات اسلامی میشه گفت در این مورد نظریه فرض تقصیر یا همون اماره تقصیر وجود داره. پزشک در صورتی معاف از مسئولیت میشه که بی تقصیری خودش رو ثابت کنه. اگر پزشک قبل از عمل تحصیل براءت کرده باشه از بیمار، در این حالت فرض بر بی تقصیریشه، یعنی اون فرض تقصیری که علیهش بود دیگه از بین میره. در این حالت فرض بر بی تقصیریشه مگر اینکه تقصیرش به وسیله زیان دیده یا اولیای دم او ثابت بشه. تعهد پزشک در حقوق ایران تعهد به نتیجه است. سوالی که مطرحه این که اگر قبل از عمل پزشک اخذ براءت کرده باشه از بیمار و البته او مرتکب بی احتیاطی و بی مبالاتی بشه، آیا باز هم مسئولیت داره؟ منطق حقوقی و عدالت حکم میکنه که این مورد رو منصرف از بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت موازین فنی و عملی تلقی کنیم. یعنی بگیم شرط براءت شامل این موارد نمیشه و در اینجا پزشک مسئوله. به علاوه شرط براءت پزشک یه عمل حقوقیه و در تفسیرش باید به اراده مریض یا ولی مریض توجه کرد. هیچ کسی به پزشک اجازه نمیده که در معالجه احتیاط و مراقبت لازم رو رعایت نکنه و هر اقدامی که میخواد انجام بده بعدش هم مسئول نباشه، بلکه براءت گرفتن ناظر به ضررهای ناخواسته ناشی از معالجه است یا اشتباهاتیه که هر پزشک متعارف و با احتیاطی ممکنه در تشخیص بیماری و درمان مرتکب بشه. مورد بعد تقصیر قاضی هست. تعهد قاضی یک تعهد به وسیله است و تقصیر قاضی که در اصل 171 قانون اساسی از اون صحبت به عمل اومده منظور تقصیر عمدیه که دوستان حتما این اصل رو برن و مطالعه کنن. قاضی در صورتی ضامن هست که به عمد و با سوء نیت مرتکب تقصیر شده باشه. البته تقصیر سنگین رو هم باید اصولا در حکم عمد دونست و باید موجب مسئولیت قاضی اعلام کرد. منظور از اشتباه در اصل 171 خطاهای اعتراض ناپذیره که ممکنه هر قاضی متعارفی مرتکب اون بشه، بلکه خطاهایی که بدون قصد اضرار و عمد اتفاق میفته و ناشی از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی نابخشودنی و فاحش یعنی تقصیر سنگین نیست، در این اصل 171 اشتباه به شمار میاد و مسئولیتش بر عهده دولته. لذا خسارت ناشی از تقصیرهای سبک و خیلی سبک قضات باید توسط دولت جبران بشه. لازم هست به دو ماده قانون آیین دادرسی کیفری هم در زمینه عملکرد قاضی که موجب خسارت وارد بر اشخاص شده اشاره کنیم. ماده 255 و 259 قانون آیین دادرسی کیفری. ماده 255 بیان میکنه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی حکم براءت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. و ماده 259 بیان میکنه جبران خسارت موضوع ماده 255 این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسئول اصلی مراجعه کند. مطلب بعد در رابطه با تقصیر شرکت کنندگان در یک فعالیت ورزشی هست. طبیعیه که تقصیر همچنان به معنای رفتار انسان متعارف، ولی باید رفتار ورزشکار متعارف در هر رشته خاص ورزشی جداگانه مورد توجه قرار بگیره. آیا همچنان که برخی از استادان حقوق بیان کردن، هر آنچه را که قوانین بازی خطا می‌داند حقوق نیز زمان آور می‌شناسد؟ واقعا اینجوریه؟ یعنی هر تخلفی که از موازین و مقررات اون رشته ورزشی صورت بگیره و باعث ضرر بشه، این تقصیر و موجب مسئولیت مدنیه؟ جواب اینه که بله اینجور هست، البته یک استثناء می‌خوره. باید به رضایت شرکت کنندگان در این ورزش هم توجه کرد و نمیشه به طور مطلق پاسخ سوال رو مثبت تلقی کرد. ببینید شرکت کنندگان در یه ورزش وقتی وارد میادین ورزشی میشن، خطرها و صدمات غیر قابل انفکاک و غیر قابل جدا شدن از اون ورزش رو به جون میخرن. به نوعی نسبت به اون خطرها اعلام رضایت میکنن. مثلا در بازی بسکتبال امکان نداره که یه بازیکن به طور اتفاقی و غیر عمدی با بازیکن تیم رقیب برخورد نکنه. اصلا امکان چنین چیزی نیست. و ممکن هم از خطا هم باشه، ولی امکان نیست که اصلا توی بازی اتفاق نیفته. و اگر چنین اتفاقی رخ داد، اگرچه داور خطای بازیکن رو میگیره، اما نمیشه اون بازیکن رو مسئول خسارت وارد به بازیکنی دونست که خطا روش واقع شده، چون بازیکن دیگه با علم به طبیعت بازی و لوازم اون بازی وارد زمین بازی شده. البته صدمات عمدی یا در حکم عمد حتما ایجاد مسئولیت میکنه و همچنین صدمات و خسارات ناشی از نقض مقررات ایمنی هم باز اونها هم موجب ایجاد مسئولیت هست، نه مربوط به مقررات اداره بازی.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.